بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در باب علامات المؤمن و صفاته بودیم، علامات و صفات مؤمن، رسیدیم به حدیث 21. حدیثی است که به لحاظ سند هم با سختگیرانه ترین مبانی سندی صحیح السند هست. عدت من اصحابنا، از احمد ابن محمد ابن خالد، از حسن ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان، از معروف ابن خربوز، جزء سندهای بسیار بسیار خوب هست. از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودند که امیر المومنین علیه السلام یک روزی در عراق، ظاهراً در دوران حکومت حضرت بوده، نماز صبح خوندن برای مردم. زمانی که نماز تمام شد، حالا مدتی فاصله شده، چطور شده، بالاخره حضرت رو کردن به مردم و اونها رو وعظ دادن، موعظه کردن، نصیحت کردن. هم خود حضرت اشک ریختن و گریستن، هم مردم را از خوف خدا به گریه انداختن، یعنی مردم هم به گریه حضرت گریه کردن. سپس حضرت فرمود: اما والله، آگاه باشید، به خدا سوگند، لقد عهدت اقواما، من گروهی را، اقوامی را به یاد دارم، در خاطر دارم، در دوران خلیلم رسول الله. مثلا فرض کنید، یعنی مثلا 30 سال قبل، 25 سال قبل، 30 35 سال قبل سراغ دارم که اینها این اوصاف رو داشتن. اوصاف اینها خیلی جالب هست، جالب از چند جهت. اولا چقدر برای ما در این زمانه دوران عصر غیبت و با این فرهنگی که بالاخره به لحاظ اجتماعی و زندگی در ما جا افتاده، چقدر این نوع اوصافی که حضرت برای این چنین افراد نام میبرن و به مدح دارن نام میبرن، توصیف میکنن به عظمت، چقدر برای ما اینها عجیب و غریب و نامانوس هست. چقدر فاصله های زندگی ها با این چنین زندگی ها زیاد شده، این چنین زندگی حضرت توصیف میکنن. این یک نکته. دوم این که خیلی عجیبه که بالاخره ما میدونیم قبل از ظهور پیغمبر اکرم و بعثت ظاهری حضرت، خب سرزمین حجاز و عربستان و عالم به طور کلی در یک فساد و ظلمت خیلی عجیبی فرو رفته بود که قرآن تعبیر میکنه ازش به جاهلیت اولا، عصر جاهلیت. خب در مدت 23 سال که پیغمبر اکرم بین مردم به عنوان پیغمبر فعالیت فرمودن، حالا 3 سال اولش که مخفی بود، بقیه ما بقیه اون 23 سال، حدود 20 سال دیگه، خیلی عجیب هست که چطور یک عده‌ای اینقدر رشد کردن، اینقدر عظمت پیدا کردن به لحاظ معنوی. و این البته مشخصه که دال بر عظمت پیغمبر اکرم هست، یعنی تأثیرگذاری فوق‌العاده خاص و عجیب که در طول 15 سال، 20 سال، 10 سال پیغمبر اکرم چنین اثر عظیمی بر متن اون مردمی که در عصر جاهلیت به دنیا آمدند و بزرگ شدند، اینطور اثری حضرت بذارن که بعد امیرالمومنین علیه السلام بعد از 20 سال، 30 سال حضرت بفرماید که من در دوران پیغمبر اکرم گروهی را دیدم که این صفات رو پیدا کرده بودند. حضرت به عظمت اینها رو یاد کنن، به یک نحوی اینها الگو بشن، اسطوره بشن، اسوه بشن، افرادی بشن که حضرت امیر علیه السلام از اونها به عنوان الگو، از صفات اونها به عنوان نمونه یاد بکنن برای اصحاب خودشون و مردمان زمان خودشون. و اینکه نوع تبلیغ پیغمبر اکرم، نوع زندگی مردم اون زمان، اونهایی که خودشون رو در اختیار پیغمبر قرار میدادن، پیغمبر اکرم به چه سرعت اونها رو به چه مقامات عجیبی میرسوندن. حضرت امیر علیه السلام اوصاف اونها رو اینطور بیان میکنن: انهم لیصبحون و یمسون شعثا غبرا. اینها صبح میکردن و شب میکردن در حالی که دو صفت داشتن: شعثا غبرا خمسا. خمس یعنی گرسنه بودن، با گرسنگی زندگی را طی میکردند. شعث یعنی موهای پریشان، موهایی که آرایش نشده، اصلاح نشده، شاید اینطور، یعنی مویی که بهش رسیدگی نشده. منظور این هستش که اینها بسیار زاهد بودند، به امور دنیاوی توجه نمیکردند. غبرا یعنی غبر، از همون غبار میاد، یعنی مخلوط به غبار. یسبهون و یمسون شعصن قبرانی به این مسائل ظاهری خودشون توجهی نمی کردن، درگیر عبادت و سجده و ذکر و دعا و اینها بودن. خمس هم بودن، خب خمس هم یعنی با سات، یعنی اینها گرسنه بودن. بین اعیونهم که رکب المعزا، مثل نزدیک زانوی بز که یه حالت کبره های بسیار سفتی میبنده و این با زانوش زانو روی سنگ ها میذاره، روی خاک ها میذاره، و اینها بین پیشانی این انسان ها و این افراد از اصحاب پیغمبر اکرم یک چنین حالتی پیدا کرده بود از شدت سجده و سجده های طولانی. یبیتون لربهم سجدتن و قیاما، شب تا صبح اینها اون تایم که حالا خواب بودن مدت کمی، قم اللیل الا قلیلا، یک بخش کمی رو میخوابیدن، هیچ اون مقداری که بیدار بودن در حال بیتوته بودن، در حالت سجده و قیام. یراوحون بین اقدامهم و جباههم، اینها به خاطر استراحت کردن از عبادتی به عبادتی منتقل میشدن، از حالت عبادتی به حالت عبادتی منتقل میشدن، نه اینکه برای استراحت کردن برن بخوابن مثلا یا وقت خودشون رو به بتالت بگذرونن. اینا چنین حالاتی پیدا کرده بودن، خیلی عجیب هست. مثل اینکه انسان مثلا ایستاده است، فرض بفرمایید نماز خونده 50 رکعت 100 رکعت 200 رکعت ایستاده، حالا خسته شده، حالا یه خورده نشسته نماز میخونه، حالا خسته میشه، حالا به سجده میره، سجده طولانی او رو بدنش رو آزرده میکنه، بدن دیگه توان نداره، میره به رکوع. فرض بفرمایید اینطور بودن اینا. یوناجون ربهم، اینا با پروردگارشون مناجات میکردن. و یسالونه فکاک رقابهم من النار، پیوسته از خداوند درخواست میکردن آزاد شدن گردنهاشون رو از آتش، درخواست میکردن پناه میبردن به خدا از آتش. بعد حضرت فرمود والله لقد رأیتهم، به خدا سوگن اونها رو دیدم، معهازا، با این اوصافی که داشتن، با اون گرسنگی و با اون شعصن غبرا و با اون عبادتهای شبانه و اون حالاتی که داشتن، فرمود با این حالاتی که داشتن به خدا سوگن آنها رو دیدم، و هم خائفون و مشفقون، اینها در خوف و وجل و ترس بودن از خدا و از یعنی حق بندگی خداوند انقدر عظیمه. عزیزان منظور این هست. حالا شما ببینید ما با این درجات بسیار بسیار کم و ضعیفی که از بندگی داریم، که حالا خیلی زحمت بکشیم همون واجباتمون رو اونم بعضی هاشو انجام بدیم، حالا قبول میشود قبول نمیشود، همین نمازی که میخونیم به چه شکلی میخونیم، این یک بحثه. این که نه، انسان بدون عبادت و بندگی خدا چه درجاتی دارد، ریاضت کشیدن، درخواست کردن از خداوند برای این که خدایا گردن مرا از آتش جهنم آزاد کن و مرا جهنمی نکن، این خودش چه درجاتی داره. یعنی سلمان فارسی هم گریه میکنه. چرا؟ چون در حد خودش، در اندازه خودش میبینه حق بندگی خدا رو به جا نیاورده. او با محاسبه نفسی که خودش برای خودش داره متوجه میشه که هنوز حق بندگی خدا رو به جا نیاورده و امکان جهنمی شدنش هست، لذا خوف داره. ما تعجب نکنیم بگیم اونها چرا خوف داره، اونها که دیگه خوب هستن. بله، اونها به نسبه ما خیلی خوب هستن، اونها به نسبه ما قطعا بهشتی هستن، قطعا جهنمی نیستن، اما خودشون نسبت به خودشون در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی میبینن نسبت به نعمتهایی که خداوند به اونها داده، نسبت به معرفتها، کرامتها، شهودها، حالات، عقلهایی که خداوند به اونها داده، میبینن که نسبت به بندگی خداوند بسیار بسیار کوتاهی دارند. خب این درجات بندگی رو میرسونه که تا این حد ادامه پیدا میکنه. حدیث 22 هم تقریبا چنین حدیثی است از امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمود امیرالمومنین نماز صبح رو برای مردم خوندن و نشسته بودن پیوسته در همون محل محرابشون تا زمانی که خورشید بالا آمد، یک ساعتی مثلا از طلوع آفتاب گذشت. بعد حضرت فرمودن که امیرالمومنین رو کردن به مردم و فرمودن که به خدا قسم درک کردم گروهی را، یعنی دیدم، درک کردم، یافتم اونها رو، یبیتون لربهم سجدتن و قیاما، که اینها برای پروردگارشون در حال سجده و ایستاده بیتوته می کردن. یخالفون بین جباههم و رکبهم، اینها هی از این پا به اون پا می شدن، از سجده به رکوع، از رکوع به سجده، بین عبادت های مختلف جا به جا می شدن. بعد حضرت اینو فرمود کان زفیر النار فی آذانهم، خیلی تعبیر مهمه ها، حالا نکته‌ای داره عرض می کنم که مکمل حدیث قبل هست. کان زفیر و نار فی آزان هم، صدای زوزه آتش جهنم و شعله های آتش جهنم در گوش اینها بود. اذا ذکر الله اندهم ما دو کما یمید و شجر، زمانی که ذکر خدا نزد اینها می شد اینها می لرزیدن آنچنان که درخت می لرزد با باد. که انما القوم باتو غافلین، اما گویا بقیه مردم در غفلت خواب هستن. نگاهی که اولیاء الله امروز به ما هم دارن، وقتی ما خواب هستیم، غافل هستیم، اینا تعجب میکنن که اینا با توجه به این عظمتی که در این عالم هستی هست، عظمتی که نظام بندگی خداوند دارد، این جهنم، این بهش، این افراد چطور اینقدر غافلن؟ همین امروز هم عده‌ای با تعجب به ما نگاه میکنن. حضرت فرمود بالاخره اینا اینطور بودن. ثم مقام، سپس حضرت بلند شدن و از اون زمانی که این خطبه را ایراد فرمودن دیگه تا زمان شهادتشون کسی ایشان را خندان و مسرور و متبسم ندید، حساب زاهک در حال فرح و خوشحالی ندید. حالا توجه بفرمایید، نکته که میخواستم عرض بکنم اینه، اون چه که به ذهن میاد این هستش که رسیدن به این مقامات به غیر از شهود نمیشود، یعنی انسان باید حقیقتی، ظهوری، جلوه ای از جهنم برای انسان جلوه بکنه تا انسان به این خوف برسه. یک مقداری از عظمت عالم هستی برای انسان باید جلوه بکنه تا انسان به این مقامات برسه، ولی این مسائل با ریاضت و با ادا در آوردن و نمایش بازی کردن دست یافتنی نیست. انسان خسته میشه یا به حالت عدم اعتدال، یعنی یا خسته میشه رها میکنه این عبادت ها رو اگه بخواد زیاد روی کنه، یا اگر هم خسته نشود ممکنه به عدم اعتدال و خشکی مغز و حتی دیوانگی و جنون برسه. پس راه اعتدالش چیه؟ راه اعتدالش این که انسان قابلیتی از خودش نشان بدهد که بر اساس اون قابلیتی که نشان داد اولیاء خدا، ائمه زمان، امام زمان علیه السلام، ائمه اهل بیت علیهم السلام به قلب او افاضه‌ای بکنند تا بر اساس این افاضه حقیقتی در درون انسان ایجاد بشود، حال حقیقی ایجاد بشه که نتیجهش این آثار برش مترتب بشه. به خاطر همینه فرمودن که در روایات فرمودن مثلا اگر شما حمام گرم رفتین از اونجا یاد جهنم بیفتید، اگه نزدیک مثلا آتش شدید دست انسان نزدیک حرارت آتش، انسان یاد جهنم بیفته، که در عبارات دعای کمیل هست که خدایا و انت تعلم و ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها، خدای تو میدونی که من چقدر نسبت به همین عذابهای دنیا و عقابهای دنیا و آتش دنیا و سختیهای دنیا چقدر تحملم کم هست. فکیفلی، پس چطور برای من ممکنه که اون عذابهای سخت رو تحمل کنم، اون آتشهای عجیب رو تحمل کنم؟ این که انسان متذکر این مطالب باشه کم 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 تا حقیقتی انشالله اگر قابلیت درش پیدا ببینن، حقیقتی براش آشکار کنن تا به شهودی برسه. لذا حضرت فرمود زفیر آتش در گوش اینهاست. وقتی انسان در یک همچین حالتی است که در روایات دیگه در همین کتاب شریف کافی فرمودن مؤمن یک حالتی گویا مشرف بر آتشه، وقتی میخواد گناهی برش عرضه میشه احساس میکنه که الان اگه این گناه انجام بده الان سقوط میکنه در وسط آتش، و آتش قیامت هم که تمام نمیشه، بدن انسان هم نمیسوزه تمام بشه، بگیم آقا 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه، اعصاب بدن از کار میفته دیگه حس نمیکنی. نه، خب یک انسان واقعا توجه بکنه به این مطلب. بنده موعظه و نصیحت به خودم دارم میگم، یک وقتی انسان نزدیک یک آتشی انگشتش رو نزدیک کنه، ببین اگه قرار باشید انگشت داخل آتش کنن و این آتش بسوزونه انگشت رو، دو مرتبه این انگشت در همون لحظه مجدد رویش کنه، مجدد در آتش، چقدر انسان زجر میکشه، چقدر انسان اذیت خواهد شد، و عذاب قیامت کجا، عذاب برزخ کجا، و این عذاب کجا؟ خب ما چطور به این راحتی بتونیم خدای نکرده گناه بکنیم؟ لذا این یک حالت حال حقیقی است. انشالله که اگه قابلیت رو ببینن نشون بدن که انسان به صورت واقعی بندگی کنه. خب این نکته ای بود که مد نظر بود. حدیث 23 از مفضل ابن عمر هست، از امام صادق علیه السلام، که آخر حدیث که یه خط حدیث، ولی حضرت آخرش میفرماند که مفضل اگر چنین افرادی را دیدی اینها اصحاب منند. امروز برای امام زمان علیه السلام همینه، اگر اینطور شدیم ما اصحاب امام زمانیم، ما انصار امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. اگر اینطور نیستیم خیلی فاصله داریم، هنوز نمیتونیم خودمون رو جز اصحاب و انصار به حساب بیاریم. حضرت صادق علیه السلام فرمود ای مفضل اگر اراده کردی اصحاب مرا معرفت پیدا کنی و بشناسی، نگاه کن به هر کسی که اشتد ورعه، نه اینکه تقوا دارد، نه اینکه ورع دارد، شدیداً اهل رعایت ورع هست، و خاف خالقه، از خداوند میترسد، خوف دارد از پروردگار، و رجا ثوابه، واقعا به ثواب خدا امیدواره. امیدوار نه این حالتی که در فکر ما هست، معنای امید قبلا چه فکر میکنم در بحث خوف و رجا گفتیم، معنای امید یعنی ایجاد یک انگیزه حقیقی بانشات. دقت کنید معنای جدیدیه، یعنی جدید به این معنی کمتر گفته شده. اگر انشالله این مطلب در ما ایجاد بشه، معنای صحیح و دقیق و جامع خوف و رجا در آیات و روایات، خوف و رجایی که در آیات و روایات مطرح شده چیست؟ الان دقت بکنید با این توصیفی که عرض میکنیم. خوف یعنی یک حالت ترس حقیقی که منشأ فرار جدی میشود. منشأ میشه اون حالت خوف برای فرار. خوف نه یعنی یک تصوری از یک مطلب، خوف نه یعنی علم به ضرردار بودن یک چیز، نه، اینها خوف در منطقه آیات روایات این خوف نیست. علم به مضر بودن یک شی، نه، علمی که انسان را به پرهیز بکشاند. مثل این که مثلا شما فرض می‌کنید یه سگ هار وحشی نزدیک انسان هست، گرسنه هم هست، حالا به زنجیر بستنش، علم دارم، میدانم که الان اگر دستم رو یک متر نزدیک کنم دست من رو گاز میزنه میخوره، تمام. این میشه خوف، یعنی من میترسم نزدیکش بشم. خوف یعنی اون حالتی که وقتی اون حالت ایجاد شد عرق میکنم، ضربان قلبم زیاد میزند. خوف یعنی اون حالتی که خواب از سر من میپره، اینا میشه خوف. مثلا فرض بفرمایید کسی که استراب داره، الان ممکنه بیان بگیرنش ببرن شکنجهش کنن، الان ممکنه دشمن بریزه تو خونش، صدای بمب و تانک و صدای اسلحه و چکمه های جنگی و اطراف خونش هست، هر لحظه ممکنه بریزن داخل خانه سر از تن خودش ببرن، مثلا جدا کنن و امثال این حالت اسمش خوفه. حالا رجا چیه؟ رجا اون حالت نشاط و سرور و امیدواری بسیار زیاد و جدی در درون انسان است که منشأ حرکت میشه. یعنی چی؟ یعنی الان خبر دارم، همین الان پشت در مادر من، پدر من، بچه من بعد از 2 ماه که دور بوده آمده است، الان زنگ زد، این امید دارم او رو ببینم، بلند میشم با شوق و اشتیاق میرم در رو باز میکنم، این میشه امید. امید در منطقه روایات و آیات به این معنا نیست که من علم دارم فلان کار مفید است، علم دارم و میدانم که اگر این کار رو انجام بدم به من پاداش میدن، این امید نیست، این حداقل ضعیف درجات امید است. لذا در روایت داره من رجا شیئا طلبه، به این مضامین، و من خاف من شیئا فرعا، مثلا به این مضامین داریم. هر کس به چیزی امیدوار باشه به سمت او حرکت میکنه، عمل میکنه. لذا امیدوارترین افراد به بهشت با ورع ترین ها هستن، بیشتر به واجبات دقت میکنن، بیشتر اهل مستحب، چون امید داره دیگه، امید داره، بسیار امیدواره که الان این مستحب رو انجام بدم پاداش های عظیم به من میده، میشه امیدوار، با نشاط و با سرور اون کار رو انجام میده. بدنش خسته هست مثل امور دنیوی، بدنمون خیلی وقتا خسته است، اما برای رسیدن به یک سودی، برای رسیدن به یک جایگاه اجتماعی چقدر زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، بدن ما خسته میشه، اما چون امید داریم، هدف داریم، انگیزه داریم برای رسیدن به اون مثلا سود تجاری یا سود اجتماعی یا آبرو یا مسائل مختلف، ما اقدام عملی میکنیم، فعالیت میکنیم، بیدارخوابی میکشیم، این میشه امید. امید در منطق آیات و روایات هم چنین چیزیست، خوف هم همچنین چیزیست که انسان را باز می دارد. لذا حضرت فرمود هر کس ورع شدید باشد و از خدا خوف داشته باشد و امیدوار به ثواب خدا باشه، یعنی چی؟ پس نتیجه معنای حدیث، معنای حدیث این میشه اگر کسی رو دیدی که هر جا صحبتی از معصیت و زن، پس این فراریه، وحشت داره، اصلا منزجره، و هر جا صحبتی از کار خیر و خوب هست، ولو اینکه بدنش خسته است، ولو اینکه این با شوق حرکت میکنه، به صورت جدی باور داره که این کار فضیلت داره، این چنین کسی فرمود فازار ایت هاولا فهاولای اصحاب، اینها اصحاب من هستند. این هم خلاصه ای از ترجمه حدیث شریف 23. حدیث 24 هم حدیث بسیار بسیار زیبا و خاصی است که تقوا و ورع و علامات و صفات مؤمن را در محور ولایت و دوستی و محبت اهل بیت و بر محور عداوت با دشمنان اهل بیت. رنگ و بوی ولایی دارد، رنگ و بوی ایمانی دارد، رنگ و بوی عشق و محبت اهل بیت دارد. با این محوریت تعریف کردن که امیر امام باقر علیه السلام فرمود، امیرالمومنین فرمود شیعتنا، شیعیان ما، المتبادلون فی ولایتنا، کسانی هستند که با محوریت ولایت ما و دوستی ما اهل بذل هستند، مجلس عید قدیر به پا میکنن، در راه زیارت دست دوستان اهل بیت رو میگیرن، میگه آقا دوست امیرالمومنین دستش رو میگیرم، کمکش میکنم، بذل میکنن، اگه سفره‌ای پهن میکنه، اگه خیراتی میکنه، اگه صدقه‌ای میده، اگه بیمارستانی میسازه، اگر حسینیه‌ای میسازه، اگر کاروانسرا یا مثلا فرض بفرمایید مهمانسرایی میسازه، یا هر کاری میکنه بر محور ولایت اهل بیت هست. این خرج های از کم و زیادی که در اربعین میکنن، در عید قدیر میکنن، در نیمه شعبان انجام میدن، در ایام محرم و سفر و ماه مبارک و اینها، همه اینها المتبادلون فی ولایتنا، بذل میکنن در ولایت ما، المتحابون فی مودتنا، بر محوریت و با محوریت مودت ما اهل بیت همدیگر دوست میدارن. میگه من تو رو دوست دارم چون تو دوست آل محمدی، من به تو علاقمندم چون تو علاقمند به اهل بیتی، چون تو امام زمان رو دوست داری، چون تو امیرالمومنین رو دوست داری، من به تو عشق می‌ورزم. اینا شیعیان ما هستن فرمود. المتزاورون فی احیای امرنا، فرمود شیعیان ما کسانی هستن که زیارت هاشون با محوریت احیای امر ما انجام می‌شود. می‌بینه این جلسه ای که میره، این رفت و آمدی که ایجاد می‌کنه، این برو بیایی که داره، آیا امر ما اهل بیت احیا می‌شود درش یا نه؟ آیا تقویت قلوب به سمت امام زمان می شود یا نمی شود؟ آیا کتابی، مطلبی، حقی، علمی، معرفتی، فرهنگ اهل بیت آیا زنده و بیدار و جاری در جامعه می شود از این زیارت، از این رفت و آمد یا نه؟ اگر می شود انجام می دهد. این میشه المتزاورون فی احیای امرنا، زیارت های طرفینی که بروبیا دارند، یعنی او با این زیارت داره، رفت و آمد داره، این با اون داره، اینها بر محور احیای امر اهل بیت است. اینها انگیزه های افراد هست برای عبادت، انگیزش احیای امر. بعد حضرت چهار تا صفت دیگه هم فرمود، فرمود این شیعیان ما کسانی هستند که زمانی که غضب می کنند، ناراحت میشن، ظلم نمی کنند، اگر راضی میشوند، خوشنود میشوند، اسراف نمی کنند، برای اطرافیانشون برکت هستند و برای افرادی که با اونها در مخالطه هستند، در بین اونها حضور دارن، سلم و نرم و دوست هستند، اهل دشمنی نیستن. وقتی با کسایی رفت و آمد دارین، فرهنگای اجتماعی هست، دستورالعمل‌های اجتماعی، با هم اگه مسافرت رفتیم، با هم اگه زندگی میکنیم، با هم اگه داریم شراکت میکنیم، کار میکنیم، باید سلم باشیم، یعنی در سلامت باشیم، مزاحم هم نباشیم، کمک‌کار و مهربان با یکدیگر باشیم. حدیث 24 جلسه گذشته هم گفتیم، حدیث 26 حدیث بسیار مهمی است، حدیث 25 هم همینه، حدیث معروفی است، حدیث 25 این مربوط هست به همون موضوع، حدیث 25 که الان میخوایم بخونیم مربوط هست به همون موضوع شهودی که گفتم، یک حقیقت، یک حالی در انسان ایجاد بشه، یک آثاری میاد در درون انسان. امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، من عرف الله و عظمه، هر کس خدا را بشناسد و خدا را تعظیم کند، عظمت خدا را درک کند به اندازه خودش، من عفاه من الکلام، زبان خودش را از کلام باز می دارد. این خاصیت معرفت الله سکوته، انسان کم حرف میشه. حالا چطور اینها با هم رابطه داره؟ توضیحات مفصلی داره. و بطنه من الطعام، اگر به معرفت الله فرد برسه، به تعظیم پروردگار برسه، چنین فردی خود به خود شکمش رو از طعام خالی میکنه، بدنش، توجهش به بدنش کم میشه، شهوت‌های بدنی و جسمانی بر او غلبه نخواهد کرد، و عفا نفسه به صیام و القیام، نفس خودش رو با روزه و با نماز شب و با عبادت اصلاح میکند، جلا میدهد، صاف می کند، خالص می کند، زلال می کند نفس خودش را به وسیله روزه و قیام شب. و قیام شب اصحاب سوال کردند، پدر و مادرهای ما فدای شما یا رسول الله، اینها اولیاء الله هستند؟ حضرت فرمود اولیاء الله، یعنی منظور حضرت اینه که بله اینا اولیاء الله هستن که صفات دیگری هم دارن. اولیاء الله سکوت میکنن و سکوت اونها ذکر است. سکوتشون سکوت اتلاف وقت نیست، سکوتشون سکوت عادی که صرفا حالا حرفی ندارم بزنم سکوت کنم نیست، سکوتی است که در درون داره ذکر خدا میکنه، در درون داره فکر الهی میکنه، داره تخیلات و تصورات الهی انجام میده. سکوتشون ذکره. و نظرو، نگاه میکنن به اشیا، و کان نظرهم عبره، نگاه کردن اینا عبرت هست. بحث های مفصلی داریم بحث عبرت گیری دیگه، خودش چندین جلسه نیاز به صحبت داره. عبرت، موضوع عبرت، هم آیات کریمه قرآن زیاد داره، فعتب رویا اول الابصار یا اول الالباب، اعتبار و عبرت گیری، این یک بحثه که خیلی بحث مهمیه. یک بحثی هست در تمام اشیا عبرت وجود دارد، در روایات داریم هر چیزی که چشمت بهش میفته عبرتی داره، برات درسی داره، نکته ای داره. لذا حضرت میفهمد اولیاء الله اینطورن، وقتی نگاه میکنن به هر چیزی دارن عبرت میگیرن. صحبت هم که میکنن، صحبت اینا نطق اینها حکمته، و نطقوا فکان نطقهم حکمه، نطق میکنن، نطق اینها حکمت هست، حرف از دهانشون در میاد در رو گوهر میریزه بیرون. و مشو، بین مردم راه میرن، فکان مشیهم بین الناس برکه، مشی و راه رفتن اینها بین مردم برکته، نفس حضورش ها، نفس حضورش به صورت تکوینی برکت داره، مثل یک آهنربای جذب انوار هست. نفس این که میاد توی خانه انسان نورانیت میاره، تو بازار را میره مردم رو متذکر میکنه، باطن انسان ها رو به صورت تکوینی رشد میده. اینطور هست، خیلی جمله عظیمیه ها. فکانم مشیهم بین الناس برکه، راه رفتن اینها بین مردم برای مردم برکته، چه بفهمن چه نفهمن. لذا داریم در روایت که اگر عالمی به این مزامین مثلا قدم بزنه در یک قبرستان، عذاب قبر از اونها برداشته میشه. نفس بودنش برکت، مثل باران. باران چطور نفسه؟ نفس باران مثلا برکته، نور برکته. مؤمن هم همینطوره. حالا من دو تا مثال تکوینی زدم، باران و نور. مؤمن در عالم شریعت برکته، تکوینی هم که بسا برکاتی داره، یعنی خودش فی حد نفس خود ذات مؤمن و یک مؤمن اولیاء الله این چنینی، خود نفس حضورش آثار خیر تکوینی و تشریعی برای اطرافیان داره. بعد حضرت فرمود، جمله آخر حدیث هست، حضرت فرمود اگر نبود اون اجلهایی که خداوند برای اینها نوشته است که باید تا فلان زمان عمر بکند، اصلا روحهای اینها در اجساد اینها باقی نمی ماند و قرار نمی گرفت. منظور اینه که اصلا روحش مال جای دیگری است، اصلا نظر روحانیش به جای دیگری است. مثل یک پرنده که در قفس هست، برای پریدن آفریده شده اما در قفس محبوسه، به محض این که در به قفس باز بشه پرواز میکنه میره. مؤمن اولیاء الله اینطورن، آماده رفتن به عالمهای وسیع ترن. دنیا برای اینا خیلی کوچک و عذاب آور هست، آمادن به محض اینکه شرایط مهیا شد روح اینها از قفس جسمشون بیرون بره. چرا اینطور هستن؟ فرمود خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب، اینها از عذاب بسیار میترسن و بودنشون در دنیا ممکنه برای اینها عذاب آور بشود و ممکن است اینا از مسیر خارج بشن، ترس دارن. از اون طرف شوق شدید و اکیدی دارن به ثواب پروردگار و میدونن ثواب پروردگار در دنیا به کسی نمیرسه، ثواب خدا خیلی بالاتر از این هست و دنیا خیلی کوچکتر از این هست که کسی در حد این دنیا بتواند به ثواب پروردگار برسد. پس این تعبیر مهمی بود، نباید یادمون بره. لولا الاجال التي قد كتبت عليهم لم تقر یا لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، تو بعضی نقلا داره طرفت عینه، چشم به هم زدن روح اینها در بدنشون نمیمون، چشم به هم زدن. چرا؟ از خوف از عذاب و شوق به ثواب. میرسیم به حدیث مهم 26. حدیث 26 رو هم نسبت دادن به امام مجتبی علیه السلام، هم در نهج البلاغه نسبت به خود امیرالمومنین علیه السلام داده شده، که حالا مقدمش جلسه گذشته گفتیم. حضرت فرمود در این خطبه اینطور خوندن: ای مردم، میخواهم شما را خبر بدهم به برادری از خودم، برادری داشتم که در بین مردم بسیار در چشم من بزرگ بود، من اعظم الناس فی عینی، از عظیمترین مردم در چشم من بود. این برادر چه کسی بوده؟ اقوال مختلفی درش مطرح شده، من
خیلی خلاصه در حد فقط طرحش احتمالاتی دادن. بعضی گفتن این برادر منظور پیامبر هست، حالا هر کدوم شواهدی آوردن به له و علیه، یعنی موافق و مخالف، که آقا نه مثلا ایشون برادر پیغمبر نیستن، برادر امیرالمومنین مراد در این حدیث پیغمبر نیستن، چون حضرت میفرماید کان ضعیفا مستضعفا، مثلا وصف و توصیف ضعیف و مستضعف مناسب نیست که امیرالمومنین چنین اوصافی به کار نمی بردن برای پیغمبر. حالا بالاخره من دیگه وارد اونها نمیشم که این چه کسی بوده، حالا خودم هم توضیح میدم که چه کسی هست. بالاخره پس بعضی از شارحین گفتن مراد پیامبر بودن، بعضی گفتن مراد از این برادر مقداد بوده، بعضی گفتن ابوذر بوده، بعضی گفتن پدر امیرالمومنین خود حضرت ابوطالب بوده، بعضی گفتن که عثمان ابن مظعون بوده است مراد، که خب شخصیت مهمی بوده ایشون، و بعضی دیگه گفتن اصلا مسئله اینکه برادری داشتم چنین و چنان، یعنی دوست دارم این چنین برادرانی داشته باشم، برادری داشتم یعنی همیشه آرزوی من بود چنین برادری داشته باشم، مثلا گفتن مسئله. بنده چی میخوام بگم، من فکر میکنم حالا با توجه به اون مقداری که مطالعه جزئی که کردم، یه احتمال دیگه هم، حالا احتمال بچگانه کوچکی هم خودم مطرح بکنم، این میتونه اولا که مثل نیست، پیامبر اکرم هم نیستن، اما حالا دقیقا چه کسی بوده، من فکر میکنم قصد امیرالمومنین اصلا اخفاء اون فرد بوده. وقتی قصد امام انسان مخفی کردن مطلبی هست، معنا نداره که ما بخوایم به زور اینو کشفش کنیم، اونم با قرائن ضعیف که بخوام چنین برداشتی بکنیم. البته در بین افراد به ابوذر بیشتر شبیه هست اوصافی که فرمودن، ولی در این حال نظر خود بنده در حد عرض کردم یک احتمال این هستش که این یکی از اولیاء الله بوده، شخصیت بسیار بزرگی بوده و نامش هم معلوم نیست، چه بسا اصلا فردی غیر از ابوذر و سلمان و مقداد و اینها هست، فرد دیگری است. ضمن اینکه اصلا مراد امام از بیان این اوصاف شناختن شخص نبوده، شناختن اوصاف بوده، لذا ما هم باید به همین جهت بپردازیم. این اوصاف اوصاف مهمی است، افرادی هستند غیر از 14 معصوم که به این اوصاف میرسند، به این علامات میرسند، به این مقامات میرسند. غرض اصلی حضرت اصلا این هست که بگن چنین اوصافی در افرادی غیر از ما اهل بیت، غیر از 14 معصوم، در افراد عادی، امامزاده نیستن، اینها نیستن، وصل به وحی نیستن، وصل به عوالم بالا به اون معنی که انبیا هستن نیستن، نبی نبوده، حجت خدا نبوده، خلیفه خدا نبوده، اما در این حال به این مقامات رسیده و این باعث شده که در چشم من بسیار عظیم باشه. این مراد اصلی این حدیث شریف است، خواستن این مطلب رو به ما برسونن. حالا من در حد همین ترجمه میخونم بخش اولش و جمله اول این هست که و کان رأس ما عظم بهی فی عینی سقرت دنیا فی عینه، اصل و ریشه اون چی که باعث شد در چشم من عظیم جلوه کند این برادرم، کوچک بودن دنیا در چشم اوست. این طور بود، دنیا براش کوچک بود. خیلی مصادیق داره، عرض کردم این دنیا در چشم انسان کوچک باشه، هر کسی باید فکر کنه واقعا دنیای هر کسی با دنیای هر کسی متفاوته. مثال میذارم، دنیای یک مرجع تقلید با دنیای یک کسی که مثلا کاواره داره، خانه فحشا داره، دنیاشون با هم متفاوته. هر دو دنیا دارند، اینطور نیست نداشته باشن، هر دو باید با دنیا مبارزه کنند. دنیای یک مداح، دنیای یک منبری، دنیای یک تاجر، دنیای یک ساختمون ساز، دنیای یک رفتگر ساده‌ای که داره در خیابان مثلا خیابان تمیز میکنه، دنیای هر کسی به تناسب اون شرایطی که داره، دنیای روستایی، دنیای شهری، دنیای سرمایه‌دار، دنیای کارگر، اینا همه دنیا دارن، همه موظفن دنیا براشون کوچک باشه. بعد حضرت فرمود کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش خارج بود، شکمش بر او سلطنت نداشت، او سلطان شکمش بود. بعد حضرت توضیح دادن فرمود فلا یشتهی مالا یجد، چیزی که نداره رو اشتها نمی‌کرد، شهوت آنچه ندارد را نداشت، یعنی آرزو این که ای کاش به فلان غذا برسم، ای کاش خوراک من چنین بشود، اصلا در این بند نبود، در بند شکم نبود. شاید بشه گفت بهترین ترجمه همینه، در بند شکمش نبود. نان خشک بود، نان خشک، نمک بود، نمک، آب بود، آب، نبود کمتر، نبود بود بیشتر، میوه از این نوع بود، از اون نوع بود، در بند شکم نبود. زمانی که چیزی رو نمیافت اشتهایی به اون نداشت، و زمانی هم که میافت
اکثار در خوردن نمی کرد. خب حالا مثلا فرض بفرمایید مثلا من تمایل دارم به عسل، حالا ندارم عسل، حالا عسل خوبی بهم رسید، حالا این عسل رو شروع کنم زیاده روی کنم در خوردن، بیش از حد نیاز، بیش از اون مقداری که با ضوابط عبودیت سازگار است استفاده کنم، فرمود نه این طور نبود. و کان خارجن من سلطان فرجه، از سلطنت موضوع جنسی و شهوانی نفسانی تناسلی خودش خارج بود، در بند مسائل شهوانی نبود. فلا یستخف له عقله، عقلش براش خفیف نبود که به خاطر مسائل شهوانی جنسی عقلش بخواد از بین بره، عقلش بخواد ضعیف بشه، عقلش بخواد در رتبه دوم و سوم قرار بگیره. چنان این مسائل جنسی جلوی چشم او رو بگیره و انقدر براش عظمت پیدا کنه که این فرد بیاد هر کار غیر عاقلانه ای رو بکنه، اینطور نبود. ولا رأیه، اون رأیش، نظرش، اون تصمیم گیری ها، اون اینهاش نمیرفت پشت شهوتش مخفی بشه. اینم صفت بعدی. کان خارجن من سلطان الجهاله، از بند و سلطنت جهالت خارج بود، پس دستش را دراز نمی کرد مگر به سوی یا به سوی کاری یا به سوی فردی که به اون مطمئن هست. همین ضرب المثل خودمون میگن آقا پاش روی پوست خربازه یا پوست موز نمیذاره، پاشو جای محکم قرار میدهد. انسان عاقل اینطوره. این فرد امیرالمومنین امام مجتبی علیه السلام فرمودن از سلطنت جهالت خارج بود، کار جاهلانه نمیکرد هیچ وقت، همیشه کار رو محکم متقن انجام میداد. کان لا یتشهها ولا یتسخط ولا یتبرم، اهل شهوت اشیا، از این خوشم میاد از اون خوشم میاد، دلش یک روز اینجا باشه یک روز اونجا باشه، اینطور نبود. لا یتبرم یعنی اهل خستگی و تنبلی و سستی نبود، خسته نمیشد از یک کار انجام که، اهل استقامت و دوام بود، اهل سخط و غضب و بی جهت عصبانی شدن و از کوره در رفتن نبود. کان اکثر دهرهی سمات و اکثریت عمرش رو سکوت مطلق میکرد، ساکت بود. زمانی که میدید گویندگان دارن با یک دیگر بحث میکنن، با هم دیگه دارن مجادله میکنن، این وارد بحث اونها نمیشد، مشارکت نمیکرد، وارد مراء و مجادله نمیشد، در ادعا و قضاوت فردی که به او مربوط نیست مشارکت نمیکرد، هیچ وقت حجت خودش رو و دلیل خودش رو آشکار نمیکرد مگر اینکه قاضی رو ببینه. مثلا فرض بفرمایید من با فردی بحثم میشه، میدارم او حرف من رو نمیپذیره، من دلیل خودم رو نکنم و نگم. چرا؟ چون بگم همون نمیپذیره، مگر نفر سومی در وسط باشه که او بگه آقا اگه این حرف شما رو تایید کرد من قبول میکنم، یعنی کار اضافی انجام نمیداد. و کان لا یغفل عن اخوانه ولا یخص نفسه بشیء دونهم، خیلی عجیبه، از برادرانش غافل نمیشد و خودش را به چیزی مخصوص نمیگردانید که اونها محروم باشند. کان ضعیفا مستضعفا، هم ضعیف بود به لحاظ بدنی به لحاظ اجتماعی، کسی روش حساب باز نمیکرد، به لحاظ پولی ثروتی ضعیف بود و مستضعفا، ضعیف هم میشه مردنش، بقیه وظیفه داشتن او رو ولی خدا بدانند، او رو به عظمت یاد کن، ولی اهل دنیا هم دیگه میگفتن این پس آدم ضعیفی است. فاذا جاء الجد کان لیثا عادیا، زمانی که یک بحث جدی میشد، موضوع مهمی مطرح میشد، مثل یک پهلوان و یک شیر درنده اونطور جدی و قوی وارد میشد. کان لا یلوم احدا فیما یقع العذر فی مثله حتی یرع اعتذارا، این فرد اینطور بود، یکی از صفاتش، اصلا اهل سرعت ورزیدن در ملامت کردن و سرزنش کردن کسی که احتمال میداد شاید عذری داشته باشه، شاید خیلی این مبتلا بهه، بسیار مورد ابتلاء ماست، بسیار میشود فردی را ملامت میکنیم، از بیرون قضاوتش میکنیم که چرا اینطور کرد چرا اونطور کرد و بعد به روش میاریم که تو فلان جا فلان کار رو کردی، آخه این چه کاری بود که تو کردی، در حالی که اون فرد عذری داره، دلیلی داره، حجتی داره، حرفی داره برای گفتن. حضرت فرمود این برادر من اینطور نبود که افراد رو ملامت بکنه، هر چه میگفت انجام میداد و آنچه را که نمیگفت رو هم انجام میداد. اگر قول میداد کار فلان کار را میکنم، اولا جاهلانه قول نمیداد، پاشو جای محکم میذاره، قول میداد انجام میداد، بعد اضافه بر اون تعهداتش هم انجام میداد. اینطور بود. اینه که فرد میشه نفر اول، در چشم امام بزرگ میشود. بعد حضرت فرمود زمانی که دو امر بر او عرضه میشد و شرایط انتخاب دو امر، دو مطلب را داشت که نمیدانست کدام افضل هست، نگاه میکرد ببین از کدوم بیشتر خوشش میاد، به خاطر مخالفت با نفس اون یکی دیگر رو انتخاب میکرد. کان لایش، هر کدوم توضیحاتی داره دیگه، این فقرات رد میشه. صفات عجیبیه، ریزکاری ها و دقت های اخلاقی عظیمی، عرض کردم در غیر معصومین چنین اتفاقاتی افتاده. فکر نکنیم ما بگیم آقا ما کجا و امام معصوم کجا، اینها امام معصوم نبودن، اینا تو همون جامعه بزرگ شدن، دوران رسول الله بودن. حضرت فرمود که صفاتش این بود، صفت دیگه، کان لا یشکو وجعا الا عند من یرجو عنده البرء، نق نمیزد از درد، از وجع. وجع یعنی درد، دندون درد، دل درد، پا درد، بدن درد، سر درد، خسته است. نزد کسی اظهار درد میکرد که امید داشت که اون درد اینو بتونه برطرف کنه. کسی که نمیتونه درد منو برطرف کنه چرا من به او بگم؟ حالا این درد جسمانی، درد باطنی هم همینه. مسائلی که میدارم به کسی بگم اون نمیتونه کمکی به من کنه چرا به او بگم؟ بعد حضرت فرمود صفت بعدیش این استش که طلب مشورت نمیکرد مگر از کسی که امیدوار بود که نسبت به این فرد خیرخواهی کنه. دو مرتبه حضرت فرمود کان لا یتبرم، بی حوصله نمیشد، خسته نمیشد، لا یتسخط، زود از کوره در نمیرفت، لا یتشکا، بی خودی شکایت نمیکرد، لا یتشها، اینو میخوام، اونو میخوام، دلم از این میخواد، دلم از اون میخواد، دنبال شهوت نبود، ولا ینتقم، اهل انتقام گیری نبود، منتظر نبود مچ طرفو بگیره، الان نوبت من انتقام بگیرم، ولا یغفل عن العدو، بسیار صفت مهمی است، از عدو و از دشمن غافل نمیشد، حواسش جمع، زرنگ، تیز، با فراست، با سیاست، اینطور بود، از عدو غافل نمیشد. بعد حضرت فرمود یه قاعده مهم، عرضم تمام، یه خوردم از جلسه این گذشته وقت گذشت، ولی این قاعده مهمه، باز این از اون قواعد اخلاقی است، باید انسان یادداشت کنه. حضرت فرمود که بر شما باد به مثل این اخلاق کریمه، اگر طاقت دارید، اگر میتونید اینطور بشید بشید، فان لم یطیقوها تطیقوها کلها، اما اگه همشو نمیتونید انجام بدید، فاخذ القلیل خیر من ترک الكثير، یه مقدار کمی از این رو هم درک کنید، از این صفات بهتر از این هست که تمام اینها رو رها کنید. نسبت به این صفات کریمه بی تفاوت نباشید، سعی بکنید یه دونه، دو تا، سه تاشو پیاده کنید. مثال میزنم، همین بحث سکوت، واقعا بحث سکوت با ریاضت و تمرین قابل انجامه، با برنامه‌ریزی قابل انجامه. یه دونه از این صفات رو انسان سعی کنه انجام بده. همین که فرمود مشورت نمیگیره مگر از کسی که خیرخواهی رو نزد او مطمئنه، خب انسان اینو که میتونه که بیماری و دردش و مشکلش رو نزد کسی که امیدی نداره که او بتونه کاری بکنه آشکار نکنه. این سه چهار تا رو که میشه انجام داد، که حالا بعضیاش خیلی سخت‌تر هست و اینها، بله خب کم کم ان شاءالله خدا کمک میکنه. لذا در این قاعده آخر حضرت فرمود که اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، کمی از اینها رو هم به دست بیارید باز انجام بدید. آب دریا رو اگر نتوان کشید، پس به قدر معرفت باید چشید. لا یترکل، ولی قاعده است، قاعده میسور بهش میگن، بالاخره اون مقداری که معسور هست و عسر داری و نمیتوانی را انجام نده، از اون مقدار میسورش رو انجام بده، اون مقداری که برات مقدر هست. حالا تعبیر عربیش من از ذهنم الان بدون پریده دفعگی، ولی در ذهنم از حفظم، حالا بالاخره حالا از ذهنم رفت، انشالله که خداوند تبارک و تعالی کمک کنه بتونیم به این سمت حرکت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.